ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران ادامه خواهد یافت. بریتانیا شهروند چینی متهم به قاچاق قطعات هسته‌ای به ایران را به آمریکا مسترد کرد. و در پی تبرئه شدن مأمور پلیس، اعتراض‌ها در چند شهر آمریکا وارد سومین روز خود شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن همچنان تلاش خواهد کرد که ظرف ماه‌های آینده با ایران به توافق هسته‌ای دستیابد. آقای اوباما که روز جمعه بعد از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید سخن میگفت، افزود به پادشاه اردن اطمینان داده است که اگر قرار باشد توافقی بد به دست آید، آمریکا ترجیح میدهد که هیچ توافقی صورت نگیرد. با این وجود، این واشنگتن همچنان برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به مذاکراتش ادامه میدهد. اردن از متحدان کلیدی آمریکا در منطقه خاورمیانه محسوب میشود. یک شهروند چینی که در بریتانیا به اتهام تلاش برای قاچاق قطعات هسته‌ای به ایران بازداشت شده بود، روز جمعه به آمریکا تحویل داده شد. این شهروند چینی که سال گذشته و با درخواست آمریکا بازداشت شد، متهم است که قصد داشته قطعاتی را که قابلیت استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای دارند، بعد از خریداری و تحویل در چین به ایران انتقال دهد. در صورت اثبات اتهام‌های این شخص در آمریکا، مجازاتی حداکثر تا 35 سال زندان در انتظار اوست. در پی تبرئه شدن مأمور پلیس سفیدپوستی که باعث مرگ اریک گارنر، مرد سیاه‌پوست نیویورکی شده بود، اعتراض‌ها در چند شهر آمریکا روز جمعه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. معترضان در نیویورک با ورود به فروشگاه‌های بزرگ روی زمین دراز کشیدند و همچنین یک بزرگراه را مسدود کردند. در واشنگتن، شیکاگو، کلیولند، میامی و چند شهر دیگر هم معترضان علیه آنچه خشونت گسترده پلیس می‌خواندند، تجمعاتی برگزار کردند. در ویدیویی از صحنه بازداشت اریک گارنر، شهروند سیاه‌پوستی که به گفته پلیس به فروش غیرقانونی سیگار متهم بود، یک مأمور بازوی خود را برای چند ثانیه دور گلوی آقای گارنر حلقه می‌کند و وی که به آسم مبتلا بوده، بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد. جبهه النصره، گروه مرتبط با القاعده، اعلام کرد یکی از نظامیان لبنانی را که در گروگان داشته کشته است. این گروه در اطلاعیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر کرد گفته است این اقدام را به تلافی بازداشت همسران رهبر جبهه النصره انجام داده و اگر مقام‌های لبنانی این زنان را آزاد نکنند، یک گروگان دیگر نیز به زودی کشته خواهد شد. مقام‌های امنیتی لبنان چند روز پیش اعلام کردند که همسر ابوبکر بغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی، و همچنین همسران رهبر گروه جبهه النصره را بازداشت کردند. جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، حدود 2 ماه پیش 27 نظامی لبنانی را به گروگان گرفته بود. آژانس ملی هوانوردی آمریکا ناسا اعلام کرد که سفینه اوریون روز جمعه 4 ساعت و نیم بعد از پرواز در اقیانوس آرام فرود آمده و اولین پرتاب آزمایشی مدل جدید موفقیت آمیز بوده است. سفینه اوریون که نسل جدید سفینه‌های ماه‌نورد و مریخ پیما به شمار می‌رود، روز جمعه بیش از 5800 متر از جو زمین بالاتر رفت و سپس هنگام بازگشت با چتر در اقیانوس آرام فرود آمد. این سفینه با موشک قدرتمند دلتا 4 از پایگاهی در فلوریدا به فضا پرتاب شده بود. فضاپیمای اوریون برای پرواز به نقاط دورتری از آنچه که تاکنون بشر به آن دسترسی داشته طراحی شده و قرار است در سال 2030، 15 سال دیگر، فضانوردان را به مریخ ببرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کاترین اشتون را به عنوان مشاور ویژه خود در تسهیل مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران معرفی کرد. با این حال، خانم موگرینی در نشست‌های وزیران خارجه ایران و 6 قدرت جهانی شخصا حضور خواهد داشت. کاترین اشتون پیش از این به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای حضور داشت، اما فدریکا موگرینی در 30 اوت حدود 40 روز پیش به عنوان جانشین او انتخاب شد. حمله شبه نظامیان به یک پایگاه ارتش هند در کشمیر به کشته شدن 11 سرباز و 6 تن از مهاجمان منجر شد. به گفته مقام‌های هندی، روز جمعه این پایگاه که در بخش اوری در مرز هند و پاکستان واقع شده، زیر آتش خمپاره‌های مهاجمان قرار گرفت و درگیری‌های بعد از آن نیز چندین ساعت به طول انجامید. دو جنگ از سه جنگی که طی 6 دهه اخیر میان هند و پاکستان در گرفته بر سر کشمیر بوده و هر دو کشور ادعای حاکمیت آن را دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اشتون کارتر را به عنوان گزینه پیشنهادیش برای تصدی وزارت دفاع این کشور به کنگره معرفی کرد. اشتون کارتر 2 سال معاون وزارت دفاع بود و پیش از آن نیز مسئولیت اصلی خرید سلاح و فناوری را در این وزارتخانه بر عهده داشت. آقای کارتر جایگزین چاک هیگل خواهد شد که اخیراً از مقام خود استعفا کرده است. 13:05:35 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. در ادامه به برنامه جامعه توجه کنید. جامعه
سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به نوعی زندگی مشترک که در رسانه‌های ایران و بین مردم به ازدواج سفید یا همباشی شهرت دارد می‌پردازیم. ازدواج سفید همان زندگی زنان و مردان بدون ثبت رسمی زیر یک سقف است. هفته گذشته بود که محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، با انتقاد از ازدواج‌های موسوم به ازدواج سفید، زندگی کردن زن و مرد یا دختر و پسر بدون عقد شرعی و ازدواج رسمی را شرم‌آور توصیف کرد. اما ازدواج سفید تا چه اندازه در ایران جدی است؟ واقعیت آن است که هیچ آمار و ارقامی از میزان رواج ازدواج سفید در شهرهای بزرگ و کوچک ایران در دست نیست. سایه از تهران با اشاره به دیده‌ها و شنیده‌های خود برای ما از این سبک زندگی مشترک می‌گوید.
من در اطرافیانم که از دوستان خودم بود که یک مدتی با یک آقایی بعد زندگی کردن که اون هم زیاد دوامی نداشت و به جدایی کشید. اینکه حالا چرا به جدایی کشید؟ تا اونجایی که من خبر داشتم که این سبک زندگی براشون از یک جایی به بعد یه مقدار سخت شده بود. یعنی که هم به لحاظ موانع قانونی که هست و همین که خانواده‌ها 100% نمی‌پذیرن این موضوع رو و به هر حال حتی اگر که قرار باشه به پنهانکاری باشه بالاخره یه جایی خب باید این رو اعلام کرد. اینه که اینها به مشکل خوردن از نظر قانونی که خب ببینید به هر حال توی ایران شما اگر که بخواید یک جایی رو اجاره کنین که توی زندگی کنین خب چون ایران همچنان شناسنامه معتبرترین چیزی هست که شما باهاش خودتون معرفی می‌کنین توی برگه شناسنامه هم اسم همسر شما باید قید شده باشه اگر قرار خونه اجاره کنین به عنوان متأهل باید اسم همسرتون اونجا باشه اگر قرار به مسافرت رفتن باشه هتل اتاق گرفتن شما شناسنامه رمی باید اسم همسرتون باشه شما اگر بخوام برین جای عمل جراحی انجام بدین نزدیکترین کسیتون که باید بیاد برای شما رضایت بده خب باید یک آدم قانونی باشه اگر دو نفری که میخوان با هم زندگی کنن خب این جریانات روزمره زندگیشون هر جا که به مشکل بخوره فکر میکنم که یه تجدید نظری میکنن تو تصمیمی که گرفتن و فکر میکنم دوست من هم توی بعضی از این موارد مشکل خورد و حالا در نهایت تصمیم گرفتن که این سبک زندگیشون رو پایان بدن.
این هفته مهمان برنامه ما سعید پیوندی جامعه شناس مقیم فرانسه است. او میگوید که موضوع ازدواج سفید از آنجایی که به نوعی شکل زیرزمینی و غیر رسمی دارد نمیتوان بیشتر از دیده‌ها و شنیده‌های سطحی درباره گستردگی آن داوری کرد.
از این طرف در جامعه ایران این بحث مطرح شده و نشون میده که بالاخره تا حد معینی این پدیده در حال گسترش هست ولی همزمان ما به خاطر هر حال اینکه نمیتونیم یه دید خیلی جامعی راجع به ابعاد و گستردگی این پدیده داشته باشیم عملا نمیتونیم بگیم که تا چه حد در حقیقت این وسیع هست و تا چقدر این مورد پذیرش جامعه قرار میگیره. اینها مثل خیلی از پدیده‌های دیگه در ایران متاسفانه گاهی اشکال زیرزمینی یا نیمه پنهان دارن و چون نهادهای رسمی نمیخوان به رسمیت بشناسن داوری کردن در مورد ابعادشون یا داوری کردن در مورد پیامدهشون مشکلی است و همه چیز در حد حدس و گمان و مشاهدات سطحی میمونه.
اما مدافعان ازدواج سفید میگویند که چند ورق کاغذ رسمی تضمینی برای خوشبختی نیست. بشنوید صدای آذر، یکی از شنوندگان رادیو فردا مقیم آلمان رو.
از نظر من یک امر کاملا طبیعیه که اگر دو نفر همدیگر رو دوست دارن با هم زیر یه سقف زندگی کنن و عقل نمیتونه یه تضمین برای خوشبختی یک زوج باشه. دوستایی دارم که الان 28 سال با هم دارن زندگی میکنن، عقد نکردن ولی دقیق 28 سال با هم زندگی کردن و هر موقع اینا رو آدم میبینه حس میکنه که اصلا تازه با هم آشنا شدن. این دوستایی هم که عقد کردن، ازدواج، بچه هم درست کردن، بعد از 2-3 سال از هم جدا شدن و چه تنفر شدیدی از هم پیدا کردن. در واقع این مسائل خصوصی شخصه، اما متاسفانه فرهنگ اسلامی ایرانی در واقع به خودش این اجازه رو میده که توی تمام مسائل مردم تصمیم گیرنده باشه.
اما منتقدان به موانع و مشکلات موجود در جامعه ایران اشاره میکنند. بابک از آمریکا یکی از منتقدان ازدواج سفید در ایران است.
همیشه پدیده ها و حالا یه روابط جدید تو ایران وارد میشن، ولی بدون اینکه اول قانونش وارد بشه و توی این زمینه مسلما مشکلاتی به وجود خواهد اومد. مشکلاتش باز برمیگرده به خود مردم، یعنی مردم درگیر و بیشتر به نظر من توی جامعه ما با توجه به اینکه هنوز هم تا یه حد زیادی مردسالاری حاکمه، خانم‌ها متضرر خواهند شد.
اما بهاره از سوئد هم نظری شبیه بابک دارد.
یکی از شنونده‌های شما گفتن که قانون توی ایران، من می‌خوام بگم فرهنگ توی ایران. ما خیلی از پدیده‌ها رو کپی برداری می‌کنیم توی ایران از جهان آزاد، ولی فرهنگش رو قدرش یاد نمی‌گیریم. من فکر می‌کنم که جامعه ما پذیرای همچین چیزی نیست. هنوز که هنوز خیلی از خانوما تو ایران هستن که حتی نمیگن که من دوست پسر داشتم قبل از مثلا ازدواج کنن. چه جوری واقعا میخواد این رابطه پیش بره که اگر یک روزی جدا شدن، آیا جامعه ما پذیرای یک خانمی هست که مثلا چند سال با یک آقای زندگی کرده؟ چه میدونم اگه بچه دار بشن این بچه قراره چیکار بشه؟ بعدا این خانم میخواد با یک آقا ازدواج رسمی بکنه، آیا مثلا شوهرش کاملا میپذیره اینو که قبلا با یک مردی زندگی میکرده؟ من فکر میکنم که مشکلاتش برای جوانای ایرانی بیشتره. خیلی خانواده هستن که به هیچ وجه براشون پذیرفته نیست این قضیه.
سعید پیوندی کارشناس این هفته برنامه جامعه میگوید که ازدواج سفید تاییدی بر تحول نهاد خانواده در ایران است.
این برمیگرده به نوع نگاهی که به فرد در جامعه وجود داره و همینطور جایگاه جدید خانواده و اینکه اون بُعد رسمی در واقع تضعیف شده و افراد جامعه نیاز دارن به اینکه این شکل را هم تجربه بکنن و برای اینکه اون قید و بنداش احتمالاً کمتر از اشکال سنتی هست. در جامعه ایران همین نیاز طبیعی به نظر من به طور واقعی به وجود اومده و عده‌ای با وجود اینی که خیلی از موانع قانونی و موانع فرهنگی مانع از پذیرش این توسط جامعه میشه، توسط حکومت میشن، همچنان جامعه ما همزمان یک جامعه‌ای است که درش رفتارهای طغیان‌گرانه، رفتارهای گاهی در خلاف آپشنال کردن هم به وجود میاد. من فکر میکنم که خب در جامعه ایران با توجه به همه مشکلاتی که وجود داره از جهت قانونی، نگاهی که مردم به این مسئله دارن، احتمال موجودات برخورد با چنین رفتارهایی، همه اینا سبب میشن که احتمالاً ابعادش به گستردگی کشورهای دیگه نباشه. اگر این رفتار موفق باشه در آینده خودش به عنوان یه رفتار هنجاری به جامعه تحمیل بکنه، میتونیم نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در سراسر ایران شاهد گسترش این پدیده باشیم. با توجه به اینکه نهاد خانواده در ایران دچار بحران خیلی جدی است، امروز حدود 1/5 ازدواج‌های ایران به طلاق منجر میشن و طلاق احساسی یه پدیده بسیار رایج در ایران است، یعنی کسانی که با هم زندگی میکنن احساس خاصی به هم دیگه ندارن.
آقای پیوندی همچنین در توضیح بیشتر میگوید که نگرش سنتی به روابط بین انسان‌ها در ایران هم دچار دگرگونی شدید شده است.
نگاه سنتی به خانواده، به ازدواج، به سنت‌هایی که در حول و حوش این مسئله وجود داشت، اساساً برای جامعه‌ای بود که درش دختر و پسر روابط خیلی محدودتری داشتن و ازدواج رسمی کردن، تشکیل خانواده به شکل سنتی، عروسی گرفتن و همه اینها مراسمی بود که نشون میداد که دو نفر تصمیم گرفتن یه همچین کاری بکنن و یک معنای اجتماعی ویژه‌ای داشت این کار. ولی در دورانی که خب پسر و پسرها از طریقهای مختلف با هم دیگه آشنا میشن، با هم حتی میتونن رابطه داشته باشن پیش از ازدواج، عملا دیگه خانواده، عروسی، خواستگاری، تمام اون چیزایی که حول این اتفاق میافتاد به معنای گذشتش معناشو از دست داده. ما اگه در واقع توجیه میکنه این تمایل جدید گروه های جوان را به اشکالی از زندگی که اتفاقا در کشورهای دیگه هم درست به همین دلایل اتفاق افتادن و توسعه پیدا کردن.
روزنامه ابتکار چاپ تهران 16 اردیبهشت ماه گذشته در گزارشی مشکل مالی، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هزینه بالای مسکن را از جمله دلایل گرایش به ازدواج سفید به ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران دانسته بود. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. از همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.